بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. روایات مهمی رسول خدا دارن و امیر المؤمنین درباره عالمان بیعمل. منظور از عالمان بیعمل یک طایفه مشخص نیست، هر مردی هر زنی که به تکالیفش به مسئولیتهاش به حلال خدا به حرام خدا به مسائل اخلاقی آگاهه، در حد آگاهیش عالم شناخته شده. اغلب قرآن مجید میگه عالمن، علماشون با هم دیگه از نظر کم بودن و متوسط بودن و زیاد بودن فرق میکنه. سلمان یک عالمه، مقداد یک عالمه، ابوذر یک عالمه، این 71 نفری که کربلا بودن مخصوصا در حقشون نوشتن همه عالم بودن. به این خاطر میگن شهیدان عالم یا عالمان شهید. پیغمبر می‌فرماید عالم ساکت که به علم خودش عمل نمی‌کنه در این مرحله، یعنی باید امر به معروف بکنه، باید نهی از منکر کنه، باید حق و باطل رو برای مردم بگه و نمیگه، یا یه مطالبی مسائلی اعمالی ساختگی و دستپخت افراد معاند وارد زندگی مردم میشه که پیغمبر از این مسائل تعبیر میکنن به بدعت. مثل همین مکتب سازی ها، عرفان بافی های شیطانی و دین سازی ها، ادعاها که اینا ممکنه مردم غیر عالم رو به دام بندازه، گرفتارشون کنه، به دین واقعیشون لطمه بزنه. و عالمی در اون منطقه در اون شهر ساکته. در اصول کافی نقل شده که پیغمبر می‌فرماید اذا ظهرت البدع، وقتی این نوآوری های ضد دین، بدعت یعنی نوآوری، این نوآوری های ضد دین، ضد فقه، ضد قرآن، ضد اسلام پیدا شد، فللعالم ان یظهر علمه، باید عالم جلوی این نوآوری های کافرانه رو از ضد دین رو بگیره. و الا فعلیه لعنت الله، این عالم بیعمل. این طور نیستش که حالا اگر یک کسی ظرف علم بود همین میشه همه ارزشش، نه. این روایت در کتاب معمولی هم نقل نشده، کتاب شریف کافی کتاب بسیار با ارزشی. اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. این یه روایت. رسول خدا می فرماید العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، عالم بی عمل درخت بی میوه است. در حقیقت خواستن بگن این درخت تو باغ درخت مزاحمیه، تابش آفتاب دیگر درختان رو میگیره، از رشد دیگر درختان جلوگیری میکنه. درخت بی ثمر، بی فایده، بی محصول، به درد نخور که سایه میندازه تو باغ ولی سایش هم ضرر داره برای درختای دیگه. پناه به خدا می‌فرماید در جهنم یک بوی بسیار آزاردهنده پخش. پیغمبر می‌فرماید که اهالی جهنم، که اهالی جهنم به پروردگار عالم شکایت می‌کنند که خدایا ببینید حالا این بو چقدر برای اهل جهنم آزار دهنده است، که میگن خدایا ما به تمام عذاب دوزخ تن میدیم، نمیگیم ما رو از جهنم بیار بیرون، اما این بو رو از جهنم ببر بیرون. بعد به پیغمبر میگن یا خود حضرت میفرماد این بو بوی بدن دو نفره. خیلی عجیبه این روایت که ببینید این دوتا کیان که پیغمبر کنار هم گذاشته تشون، بوی بدن این دو نفره، عالم بی عمل و زن زناکار، مرد زناکار، زناکار، هم مردش هم زنش. این بو از بدن زناکار و بدن عالم بیعمله، عالمی که میدونه باید چی کار بکنه و نمیکنه این کارو، عالمی که باید با مردم باشه همون میره حاشیه نشین شاهان و حاکمان میشه به خاطر دنیاش و فکر میکنه اگر بیاد تو مردم و حرفای خدا رو بزنه نونش آجر میشه. عالم بیعمل. خب حالا نگاه قرآن رو به عالم بیعمل ببینیم. قرآن در سوره جمعه یه شکل کلی از عالم بیعمل نشون میده، ولی در سوره اعراف علت بیعمل شدن عالم رو بیان میکنه. خود این علت یابی خیلی مهمه که من بدونم چرا عمل نمیکنم، گیرم کجاست، مانعم چیه، چرا میدونم، خوبم میدونم ولی عمل نمیکنم. در سوره جمعه میفرماد مثل الذین هم ملو تورات ثم لم یحملوها، لم یحملوها یعنی لم یعملوها، داستان کسانی که عالم به توراتن. مثل الذین هم ملو تورات این کنایه است، یعنی آخوندهای یهودی که عالم به توراتن، ثم لم یحملوها، ولی عامل به تورات نیستن، عالمن غیر عامل، کمثل الحمار. اینا تمام ارزششون به اندازه اولاغه، یحملو اسفارا، اولاغی که کتاب بارش، که سعدی هم از همین آیه استفاده کرده، این شعر رو گفته: علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. که بعد تو شعر بعدش میگه که چارپایی بر او کتابی چند، کی عالمی که به علمش عمل نمی کنه. عالم با عمل خیلی موجود با ارزشه. اولا داره عمل میکنه، خودشو از جهنم مصون میکنه. ثانیا با عملش دیگران رو هدایت میکنه. بسیاری از مردم رو دنبال خودش میبره به بهشت، که حضرت عسگری علیه السلام دو تا روایت خیلی جالب در همین زمینه دارن، خیلی جالبه. یکی این که میفرماید عالمان امت اسلام، فکر نکنید خدا در سوره جمعه گفته مثل الذین هم ملو تورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار. خدا با آخوندهای یهودی یا عالمان یهودی لجبازی داره، ولی نه، با شما نگاه محبت آمیز داره. حضرت میفرماید اگر شما عالمان امت هم مانند عالمان یهود باشید، همونی هستین که آیه می، چون خدا با شما قوم خیشی نداره، با عالمان یهود هم کینه نداره، اونجا دشمنی بی علت نداره، اینجا هم دوستی بی علت نداره. در حقیقت حضرت میگه حالا لغت تورات و شما ورده، به جاش کلمه قرآن رو بذار. مثل الذین هم ملو القرآن ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. یه روایت که خیلی جالبه، یه روایت دیگه این که حضرت می‌فرماید عالم با عمل که چراغ هدایت مردم بوده، این وقتی روز قیامت از قبر بیرون میاد، اولین حرفی که خدا بهش میزنه میگه یه فریاد بزن، هر کی 40 سال 50 سال صدای تو رو و موعظه تو رو و تبلیغ تو رو و گفتار تو رو شنید، اهل دین شد، ثابت قدم در دین شد، تو 50 سال 60 سال برای مردم گفتی، خودت هم نمیدونی کیا پای درست بودن، کیا پای هدایتت بودن، کیا پای دلالتت بودن، خب گروه گروه اومدن منبر تو، تبلیغ تو گوش دادن، مثلا تو 20 سالت بوده، اونا 50 سالشون بوده، این مردن دسته بعد دسته بعد دسته بعد، تو نه تعدادشون میدونی نه میشناسیشون، ولی وایسا اونا تو رو میشناسن، صداشون کن، بگو ای اهل محشر، هر کی به وسیله من با دین خدا آشنا شد و اهل دین شد، اهل حجاب شد، اهل حلال خوری شد، اهل نماز شد، اهل ادب شد، اهل کرامت شد، بگو بیان طرف تو. مثلا 1 میلیون نفر میان، خدا میفرماید من به احترام تو به پرونده 1 میلیون نفر کاری نگاه ندارم، دقتی در پروندهشون نمیخوام بکنم، جات تو بهشت معلوم، اینا رو هم با خودت وردو برو. اینا کاری به شفاعت انبیا و ائمه و اولیا نداره، با ببر با خودت. این روایت امام عسکری رو مهمترین کتابهای ما نقل کردن، البته من همشو نگفتم چون حضرت جایگاه این عالم رو در قیامت میگه که چه لباسی میپوشونن بهش، چه تاجی رو سرش میذارن، در چه جایگاهی قرارش میدن، چه احترامی بهش میکنن، که اگر این عالم 124,000 پیغمبر نشسته باشن بیاد از کنار صف انبیا عبور کنه، کل به احترامش بلند میشه. شما هم الان خودتون هر کدومتون الحمدلله رب العالمین یا عالمی حرف بزنید، هم عمل خوب نشون بدین تو خونه بادتون، تو مهمونی ها، تو قوم خیشا، هم نهی از منکر زبانی و عملی بکنید. الان خیلی عروسی ها ما رو دعوت میکنن، نباید بریم و باید هم بگیم، نگیم ما کار داریم، ما میخوام بریم قوم، ما میخوام بریم شاب دولزیم، نه میگیم چون عروسیتون خلاف شرع، زنایی که میان، دخترایی که میان، بزن به کوبایی که دارین، رقاصیایی که دارین، هتلی که گرفتین با این 100 میلیونی که دارین، اسراف واقعیه. ما مشروعی نمیام، خواهر من عروسی دخترت نمیام، داداش عروسی پسرت نمیام، همین نیامدن شما فردای قیامت حجت برای اونه که میگه یه مؤمن آگاه هم جلسه تو رو شرعی ندید، نیمت تو خلاف شرع کردی، تمام گناهان اون شب و وایس رو جواب بده. چقدر مردا زنا رو تو اون لباسا و تو اون آرایشا دیدن، مرد غریبه، زن غریبه، مرد غریب، دختر غریب، جوان غریبه، دختر غریبه، وایسادن، گفتن، خندیدن، زدن، رقصیدن. حالا که الحمدلله، الحمدلله واقعا جای شکر داره که عروسی ها در اکثر مناطق ایران با مشروب هم همراه شده. من یه شهری جدیدن منبر بودم، نمیگم کجا، اتفاقی اصلا هیچ خبرم نداشتم، اتفاقی رو اون منبر راجع به مشروب صحبت کردم، اتفاقی حرامای خدا رو داشتم میگفتم، گفتم دو سه تاشو مثل بزنم، یکیشو مشروب مثل زن. اومدم پایین، یکی از بزرگان اون شهر گفت، گفتش که چند شب قبل از اومدن شما اینجا یه عروسی بوده، خیلی هم خرج کردن و مشروب فراوانی هم دادن، مشروبام قلابی بوده، هفتش تا رو گفت یه ساعت بعد خوردن کور مادر زاد کرد، دو تا هم همونجا مردن که حالا بقیه هم نخوردن. خب این عروسی ها رفتن نداره، این جلسات رفتن. یا شما یه جلسه میرین میبینین بیدر و پیکر به افرادی در جلسه فحش بد میدن، حرفای زشت میزن، این که نشد نهی از منکر. خب نشستن و گوش دادن به این حرفا حرامش. من از کسی نمیخوام دفاع بکنم، من دین خدا رو دارم میگم، من که میدونید جزء هیچ طرفه های عالمم، یعنی حالیم هم نمیشه که کدوم طرفی بشم، یعنی هنو حالیم نشده چپی بشم، راستی بشم، ضربدری بشم، به علاوهی بشم، شمالی بشم، جنوبی بشم، نمیدونم. واقعا من این شیخ باهاییم، این شیخ باهایی که میگفت متخصص در هیچ رشته ای نیستم ولی همه رشته ای رو بلدم. آدم باید با فکر زندگی کنه. جلساتی که تهمت زده میشه با عصبانیت خب شرکت درش حرامه. حالا اومدیم مهمونی پنج تا دور هم دیگه عمومونه داییمونه یه مرتبه شروع میشه دیگه بکوب اونو، بکوب اینو، بکوب اونو، دوز کن اونو، نمیدونم اختلاس چی کن اونو، نمیدونم. خب اینا مجالسیه که قطعا از نظر قرآن حرامه. آقا میخوای بکوبی صبر کن داداش، الان که همه موبایل دارن، همه تلفن دارن، همه هم اینترنت دارن، ها پس چی حرف کسانی رو داریم میزنی؟ شما الان پاش برو بیرون پدر جون، تلفن کن به اون عالم، به اون کله گنده، به اون آقا، اصرارم بکن، بگو من کارش دارم، خودش گوشی رو برداشت بگو آقا من توی جلسه بودم میخواستم بگم 10 میلیارد دزدیدی. حالا به خودت میگم چرا دزدیدی؟ اونم قسم میخوره والله والله من یه تومن هم ندزدیدم، برام ساختن. اینجوری تموم کن حرفو. اما الان تو این ایران هر شب تو خونه ها زن مال یه گروهه، بچه مال یه گروهه، جوون مال یه طایفه است، نمیدونم عمو مال یه دست است، دایی مال یه دارو ده. اینا دوره هم که میشینن یک آش شل قلمکاری تو حرف زدن در میاد که هیچیشم پروردگار رضایت نداره. خدا رحمت کنه، خدا شاهده. الان یادم اومد من یه رفیق داشتم خیلی آدم شجاعی بود، این هفته یه شب روزه داشت، منم میرفتم، البته من منبری اونجا نبودم، خودش یه منبری داشت، اون منبریش هم فوت کرد، اینی که میگم مال قبل از انقلابه، مال سال 46-47. این توی خونهی که زندگی میکرد، خب خونهش حدود 500 متر بود، تقریبا نوع ثروتمندان سال 45-46 از متدین و بیدین تو اون محل زیاد خونه داشتن، محل خلوت خیلی خوبی بود، ما هم خونمون همونجا بود. بعد بعضی از این پولدارا عروسی که میگرفتن بلنگو میذاشتن، بعد این زنان خوننده رادیو زمان شارو یکی دو تاشون رو دعوت میکردن. اینم خیلی آدم متدینی ولی قدرت امر به معروف نهی از منکر زبونی نداشت، میدونست اگه بره در خونه این پول داره بگه آقا اینجا محل متدیناست، مسجد، شما این زنای رادیو رو دعوت کردی خوب میخوای، یا تلفن میزد به کلونتری، به ساواک، میگو مزاحم دارم، عروسی دارم، بیاین ببرینش. چیکار میکرد؟ تو خونش اون زمان یه دستگاه بلنگوی خوب خریده بود، که از این میکروفون آهنی ها بود، این بلنگو بوغی ها بود که سیخ توش بود، دیده بودین که میبرد دو طرف پشت بون به طرف عروسی، تا اون زنه شروع میکرد به تصنیف خوندن، اینم این آیات مربوط به اون جلسات اوجی عبدالباسطون میذاشت. قشنگم بود اون صدا، مردم جمع میشدن، حتی بعضی که داشتن میرفتن عروسی میدیدن عجب صداییه، وای میستادن. حالا پیچشو تا آخر بلند میکرد، بلنگو هم تو عروسی مشرف بود، از طبقه دوم زنه داشت میخون، صدای قرآن میومد، یا ایتها النفس المطمئنه، با اون لحن عبدالباسط صاحب خونه با دست با چکی میومد، حاجی آقا صداشو کم کن، میگو خود تو هم صداشو کم کن، چه فرقی بین من و تو؟ من جلو تو رو که نگرفتم، تو کیف میکنی صدای این زنان بدکاره رو بشنوی، منم کیف میکنم صدای این جوون رو بشنوم. میگو خب من کمش میکنم، تو برو کمش کن تا من کمش کنم. اون کم میکرد با صدا میومد بیرون، اینم در حدی که کم میکرد با صدا میومد بیرون، باز دوباره میومد میگو بابا صدای قرآنت، من مجلس ختم، من عروسی دخترمه، صدا قرآن میاد. میگو خود زن و بچه منم میگن ما این صدا رو نمیخوایم بشنویم، تو برو بلنگو تو خاموش کن، زنه برو سالن عروسیت بخونه، منم بلنگو میذارم تو بر زن و بچه هم بخونه. این امر به معروف و نهی از منکر. ساکت نباشیم همه جا نریم، ما بنده خداییم، ما اهل سید و شهداییم، ما باید خرج کنیم دینمونو، ما باید پروردگارمونو خرج بکنیم، و الا خدای نکرده قیامت به عنوان عالم بی عمل گرفتار میشیم. خب حالا مانع عمل چیه؟ مانع عمل با زیاد یکی از دوستانم افتادم، و شبای چهارشنبه با هم میرفتیم قم، قبل از اینکه من برم طلبه بشم میرفتیم مسجد جمکران، اون وقتم مسجد 5 و 60 بیشتر جا نمیگرفت، یه برق مختصری هم داشت، موتور بود دیگه، دهونیم خاموش میکردن، بعد چراغ زنبوری بود و لامپا، عجیبم حال داشت اون بیابونی و اون تاریکی و اون مسجد کوچیک، و من این کار جدید رو ندیدم اما باش خیلی موافقم که حالا میگن خیلی گسترده شده، جمعیت زیادی میاد، خدا به اونایی که این بنا رو ساختن واقعا خیر دنیا و آخرت بده. ما اتوبوسای زمان شاه اغلب رادیو روشن میکردن، خب رادیو هم بیشتر هم این زنا رو میذاشت تصنیف خونا رو، این رفیق من خدا رحمتش کنه خیلی آدم هنرمندی بود، مثلا ما وسط اتوبوس بودیم، بلنگو بالا سرمون بود، صدای این زن بلند میشد، زنانی که حالا پیر مردای اسمشون رو میدونن، البته منم میدونم، نه اینکه فقط اونا بدونن، این بلنگو صداش بلند بود، بلند میشد میرفت پشت سر راننده، خیلی با محبت یه دوتا ما چشم میکرد و میگو قربونت برم، بلنگوهاشو خاموش کن خودت گوش بده، راننده میگو من خوابم میبره باید گوش بدم، میگو من که نمیگم گوش نده، من میومد میشه بلنگو رو قطع میکردم و صدا میومد تا ته ماشین، آقا چنان گریه میکرد، با گریه پا میشد میرفت پیش راننده، قبر پدر این رفیق من گم بود، میگو بابام مرده داریم میریم سر قبرش، یه گریه این الان موسیقی میدونی منو چقدر، من عذاب، میگو قربونت برم باشه، خاموش میکرد، میومد میگفتش که حسین راحت شدیم بریم، گفتم بابات کی مرده؟ گفت 30 سال پیش. به راننده میگو بابا مرده ما عزاداریم، بالاخره ما باید هنرمند در امر به معروف و نهی از منکر باشیم. حالا گوشم ندادن ندن، ما بالاخره حجت خدا رو باید برسونیم به مردم غافل. حالا آیه رو ببینید، علت عمل نشدن چی بوده؟ چقدر این آیات مهم، چقدر خدا روانکاوی کرده انسان رو. این روانشناسی قرآن نمونه نداره در عالم، واقعا نمونه نداره. وطلو سوره اعراف، وطلو آخرای سوره، آیات فکر کنم 157 به بعد باشه. وطلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا. حبیب من، داستان مردی که وجودش رو از علم و دانش پر کرده بودیم، شده بود یک عالم به تمام معنا، بخون برای مردم بگو این داستان رو. حبیب من بگو، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. مثل پوست گوسفندی که قصاب میکنه از لاشه گوسفند، خدا میگه این عالم از علمش قطع شد، کنده شد، علم در وجودش حبس شد. خودش از نظر رفتار و کردار و اعمال و حرکات از این علمی که ما بهش داده بودیم قطع شد. سلخی انسلخ منه. وقتی از این علم قطع شد چی شد؟ فاتبعه شیطان، شیطون دنبالش افتاد، دید لقمه الان دیگه خوردنیه. تا عالم با عمل بود زهر مار بود برای شیطان، الان که عالم بی عمل شد الان عسل شده برای شیطان. فاتبعه شیطان، شیطان در اینجا یعنی حاکم قدرتمند خان صفت طاغوتی زمان دنبالش کرد، دید حالا میشه بردش برای کاراش، برای توجیهاتش، دید الان خوب روزگار خوبیه که این بیعمل میتونه در هر صورت کارگر و کارگردان باطل اینها بشه، این سلطان زمانشون در ایام بنی اسرائیل. فکان من القاوین، این عالم که ما بهش این همه علم داده بودیم و از این علم جدا شد و قطع شد، حبیب من از گمراهان روزگار شد. فکان من قاوین. حالا دنباله داره حرف خدا، لا اله الا الله، اتبعه شیطان و کان من القاوین. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر شایستگی نشون میداد حبیب منو، من به وسیله این علم خیلی مرتبشو بلند میکردم، عزت، کرامت، سعادت دنیا، سعادت آخرت، هدایت مردم. ولو شئنا لرفعناه بها، اما چی شد؟ در رف از این مدار. ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا، به دو تا مانع خورد، یکی دلار یکی هوای نفس. این دوتا او رو تبدیل به عالم بی عمل کرد. پول فراوونی گفتن بهت میدیم، انبیا رو به مردم معرفی نکن، فرهنگ خدا رو برای مردم نکن، چیکار داری؟ پولتو بگی، پولتو بگی. یه وقت منو ساواک شاه دستگیر کرد. روز بدی هم بود، واقعا روز بدی بود، خیلی تلخ با من برخورد کردن و داد و بیداد کردن. آخه اونا شگردشون هم همین بود، اول یه کاری میکردن اینقدر آدم رو بترسونن که فکر بکنن از ساواک که اومد بیرون دیگه دم نخواهد. بعد حملاتشون و تهدیداشون به من مأمور ساواک گفتش که کل محرم سفر این منبر تو ماه سفرم، کل محرم سفر این منبرایی که میری چقدر گیرت میاد؟ حالا من یادم سال قبلش تمام دو ماه رو منبر رفته بودم، پولاش رو جمع کرده بودم، 4000 تومن شده بود. گفتم 4000 تومن. خب دو ماه صبح منبر، زور منبر، شب منبر، مزاحم ما، به ما دریوری میگی و اعلی حضرت توهین میکنی، اعلی حضرت رو با معاویه یکی میکنی. گو اسم نمیبری، خب مردم میفهمن جوری که معاویه رو میگی یعنی اعلی حضرت. اینو که یه مردم حالی راستم میگفت. گو دو ماه این همه جون میکنی، 5 صبح بیدار میشه از خونه میزنی بیرون، برو بشین درس تو بخون. ما تا طول سال گفت دائم که محرم سفر نیست، گزارشات ما تو مال 3 ماهه، یه ماه رمضان یه محرم سفر، بقیهش که هیچی گیرت نمیاد. گفتم نه. گفت ما همین الان 1 سال کامل تو ما 4000 تومن میدیم، سال بعدم درصد روش اضافه میکنیم، مای 5000 تومن، سال بعد مای 8000 تومن، تو دیگه منبر نرو. گفتم که والا جناب این پولی که میخواین به من بدین با پولی که حضرت ابی عبدالله الحسین به خاطر منبر حواله من میکنه این قابل مقایسه با هم دیگه نیستش. من پول امام حسین میگیرم، هم زندگی دنیام خوبه هم قیامتم. پول شما رو که بگیرم زندگیم نجس میشه، قیامتم هم خراب میشه. یه دو تا فوش جاتون خالی به ما داد و گفت ما نمیتونیم به شما حرف حالی کنیم. چیکار کنیم؟ حالیتون نمیشه. گفتیم حالی چیکار کنیم؟ باید بمونیم بریم زندان. گفت نه، زندانتون هم که میکنیم انقدر در خونتون برنج و روغن و گوسفند و پول میارن به عنوان انقلابی که دهن ما رو سرویس میکنه. پش برو. اما خدا در آیه میگه ولکنه اخلد الی الارض، یکی پول یکی هوای نفس، اینا مانع از عمل شد. حبیب من کمثله کمثل الکلب، ارزش این عالم مثل سگ، ان تحمل علیه یل هست کاریش داشته باشید دهن با میکنه زبونشو میده بیرون، کاریش هم نداشته باشید بازم زبون میده بیرون. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، داستان اینو برای مردم بگو شاه، مردم به فکر بیفتن یه زندگی سالمی پیدا بکنن. خب المؤمن و علویون امرو بحثش تمام شد. جمله بعد امام صادق می فرمد المؤمن و قرشیون، یه نسب مؤمن علوی بودنشه، یه نصب قرشی بودنش. حالا فردا ببینیم خود امام صادق لغت قرشی رو مانند لغت علوی چگونه معنا می کنند. گفت عمو جان من برم؟ گفت نه عزیزم تو نه. خب من نرم، بعدش چی میشه؟ خب بعد که دیگه عمو که نی، عموم قمر بنی هاشم که نی، علی اکبر که نی، یاران عموم هم که نیستم، من نرم. خب بعد نرفتن و بعد رفتن اینا تکلیف من چی میشه؟ چه زبان حال زیبایی براش ساخته شده، چقدر عالی، با عمو چقدر قشنگ حرف زده. حالا حرفای اونا که عربی بوده با هم دیگه، ما فارسی زبانیم، همون عربی ها رو به فارسی برمیگردونه. خب اگه نرم، خب بعدش من تنها میشم دیگه، هیچ کدوم شما نیستین که تو دنیا، من اون وقت چی میشم؟ میشم بی خانمان. یعنی دیگه کسی رو ندارم. بی خانمانی از سر کویت کجا روم؟ دولت بر این در هواست، از این در چرا روم؟ عمو جان به چه علت داری منو رد میکنی؟ محروم هر قبیله و مطرود هر دیار، یعنی بدبخت اون کسی که محروم هر قبیله و مطرود هر دیار، بی خانمانی کزین در دولت سرا روان. عمو جان جامی که بی ذوق تو بخشن مباه نیست، گامی که در طریق غیر تو پوید خطا رود. از پادشاه از سلطنت چشم شود آن پادشاه را، که از مرحمت به پرسش حال گدا روم. دید عمو میگه نرو، دوید اومد تو خیمه خودشون، سر رو سینه مادر مهربانش گذاشت، شروع کرد گریه کردن. مادر تو میتونی به من کمک بدی؟ عزیزم چی شده؟ گو هرچی به عمو التماس میکنم، بذار منم دنبال اکبر برم. میگه نه، مادر فرمود عزیز دلم اصلا ناراحت نباش، من میتونم کمکت بدم، منو بابات نزدیک مرگش تنها بودی، به من گفت همسر من یه قلم و یه کاغذ برو من بیار. تو بستر شهادت ورداش باباد نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. حسین من که کربلا نیستم تو رو یاری کنم، اما یه پسر دارم اونو میترسم کربلا، هر وقت اومد از تو خواست بره جانشو قربان کنه، اجازه دنش بده. بخچه رو وا کرد، نامه توی دستمال بود، نامه رو گذاشت رو چشمش، اومد پیش عمو حرف نزد، نامه رو رو دست گرفت. ابی عبدالله نامه رو وا کرد، چشمش به خط امام حسن افتاد، نامه رو بغل گرفت، صدا زد عمو جان میخوای بری برو. من بیشتر فرمایشات ابی عبدالله رو سر کشته ها میدونم، هر جای چیزی بود کنار علی اکبر گفت علی جان علت دنیا بعد کل کنار بدن هر گفت انت سعیدون فی دنیا و الاخره، کنار بدن قمر بنی هاشم گفت الان این کسر از هم، ولی کنار بدن قاسم صدا زد عمو جان خیلی جون دادن داره منو اذیت میکنه، خیلی برا سخت دارم میبینم جان میبینم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.